أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. 186 سوره اعراف. آیه شریف تعلیل است برای آیه قبل، اونجایی که فرمود فبه ای حدیثن بعده یؤمنون، بعد از قرآن به چه کلامی گفتاری اینا میخوان ایمان بیارن؟ که ان گفته میشود لما لا یؤمنون به حدیث بعد القرآن. خب در پاسخ این لما، چرا دیگه به چیزی بعد قرآن ایمان نمیارن؟ این تعلیلشه. چرا؟ به خاطر اینکه من یضلل الله فلا هادی له. پس بنابراین آیه شریف تعلیل برای آیه قبل است که چرا اینا بعد قرآن دیگه به چیزی ایمان نمیارن، چون خدا اینا را گرفتار ضلالت کرده است. خب آیه باید درش دقت بشود که چی میخواد بگه. من یضلل الله، من اسم شرط جزم میدن، مفعول به مقدم یضلل، یضلل یزلل فعل مضارع مجزومه، چون فعل شرط دیگه، بنابراین مجزومه. التقاء ساکنین با الف الله، درسته؟ حلف الف الله همزه وصله، لام اول الله ساکنه، لام یضلل هم ساکنه، التقاء ساکنین اذا حرکه حرکه بالکسر برای قرائتش. بنابراین اینجا کسر گذاشته به ای خاطر. بله، خدا رحمت کند، یکی آقایون بود طلبه رو میخواست امتحان کنه، گفت فعل مضارع چه اعرابی میگیرد؟ گفت خب مرفوعه. گفت منصوبم میشد؟ گفت بله. گفت خیلی خب مجزومم میشد؟ گفت بله. گفت مکسور چی تو؟ گفت نه آقا کسره نیمی. گفت پس تو قرآن کسره گرفته، من یضلل الله. هرچی میگفت آقا نیمیشه، گفت این چی چیه که کسره گرفته است؟ این ازا حرکه حرکه بالکسر. من یضلل الله، الله فاعلش. خب مکرر خدمت شما عرض کرد ذات اقدس اله منزه است از اینکه مضل باشد، اضلال کار خدا نیست. کار خدا چیه؟ هدایت است و نه اضلال. بنابراین اینجا چی را دارد به خدا نسبت میدهد که الله شده فاعل یضلل، کسی که خدا او را گمراه کند؟ آلاف مره خدمت شما عرض کردیم مراد از اضلال هر جا در قرآن کریم به ذات اقدس اله نسبت داده بشود اضلال ابتدایی نیست، اضلالی که فعل خدا باشد نیست، بلکه اضلال ثانوی استمراری و انفعالی است. به عبارت اخرى اضلال ذات اقدس اله یعنی خدا هدایت خاصش را دریغ می کند. ببینید خدا چند قسم هدایت دارد: هدایت عام، هدایت خاص، هدایت اخص. وقتی ذات اقدس اله کسی را امتحان می کند و او بنده خدا در امتحان به سوء اختیارش مردود می شود، وقتی خدا او را امر به طاعت می کند و او به جای طاعت معصیت می کند، وقتی خدا امر به خیر می کند و او به جای عمل خیر به سمت شر می رود به اختیار خودش، وقتی خدا دعوت به رشد و هدایت می کند و او دعوت خدا را زیر پا می گذارد و به سمت گمراهی می رود، خدا ولش می کند تا برد. توجه فرمودی؟ خودش دارد میره، نه اینکه خدا او را به سمت گمراهی بکشاند، لکن خدا او را مهلت میداد، رهاش میکنه تا بره. توجه فرمودید؟ این ماجرا، این میشه اذلال خدا. پس اذلال الهی نه ابتدایی است، نه فعل اولیه خداست، بلکه این اذلال ثانوی و انفعالی است. یعنی بنده خدا اطاعت خدا نمی کند، اوامر الهی را به گوش جان نمی شنود، به راه خطا و گمراهی می رود، خدا هم راهش ترجم کردیم، خدا او را رها میکنه، جلوشو نمیگیره، جلوشو نمیبنده. خب اینی که خدا جلوشو نمیبنده و آزادش میگذارد، رهاش میکند که مسیر زلالت و گمراهی را همچنان ادامه بدهد، از این تعبیر کرده است به اذلال خدا. بله؟ کجا؟ کجا میگه؟ یوسف پیامبر این همه لولا ان را برهان ربه چیه؟ چیه؟ این همه آدم در مقابل زن قرار می گیرن، خب تمامشون در امتحان وقتی در مقابل زن قرار گرفتن، تمامشون در امتحان شکست خوردن، تمونه کشیدن پایین و خلاص. یه دونه آدم، یکی فقط در مقابل زن قرار گرفت و این تمونشو پایین نکشید، یه دونه فقط. اونایی که تومونشونو میکشن پایین، به اختیار خودشون میکشن پایین. این یه دونه هم که پایین نکشید، که خدا تو قرآن یه سوره براش گذاشته سایقده ازش تجلیل میکند و اینا، که شما به خدا بگون از یه گل که بهار نمیاد، یه یوسف بود. توجه کردید؟ خدا اینقدر دارد به این یوسف مینازد، اونم ان اختیاره، اجتناب کرد. لولا رعا برهان ربهی، یعنی اگر یوسف اعتقاد به خدا نداشت، شدت ایمان یوسف به خدا مانع شد از این که آلوده بشد به گناه. ایمان من و شما اونجور نیست، نتیجه آلوده میشیم به گناه. وقتی کسی آلوده به گناه شد، خصوصا در گناه که ادامه داد، یعنی مسیر خطا و اشتباه را استمرار داد، توجه کردید؟ وقتی که استمرار داد، یعنی با لجاجت دارد تعقیب میکند مسیر خطا و گناه و اشتباه را، خدا ولش میکند. برو. بله؟ چی؟ ما خب این که تمام حرفی که من دارم میخوام به شما بزنم همین است که قرآن رو درست بفهم. الجبر و چی؟ نه، الجبر و للامویین والاختيار والعدل للعلويين. قرآن، ساحت قرآن را اگرچه ظاهر بعض از آیات قابل حمل بر جبر است، مثل همه آیه که داریم میخونیم، مثل آیه که شما خوندید، تمام اینا باید حمل بر اختیار بشود، دقت کردید؟ و الا والوجه فی ذلک برهان عقلی است. کلام الهی را حمله بر خلاف عقل که نمیشد کرد. اگر کلام خدا را حمله بر خلاف عقل بکنید، این میشد حرف اخباریین و بفرمایید داعشیا و اینا. کلام خدا با قرائن عقلیه باید باش برخورد کنید. قرینه عقلیه این است که جبر باطله. روایات مکررم صادر شده است از ناحیه معصومین علیهم السلام بر بطلان جبر. مذهب جبر فرمودن باطله. نگون تفویض، بله تفویضم باطله. ما قائل به تفویض نیستیم، ما قائل به اختیاریم. تفویض یعنی امر به خودم واگذار شده است، نه قائل به اختیاریم، یعنی به مدد الهی، به قدرت الهی، به نیروی خدا داد امر واگذار شده است به عبد. در نیمه شب خدا بهش قدرت داده است، بلند شد برد به درگاه الهی، وضو و تطهیر و نماز شب. در همون نیمه شب هم میتواند عرقی بخورد و چی؟ و زنا بکند. هر دوتا را قدرت دارد، توجه میکنید؟ نیرو هر دوتارم خدا داده. وقتی خدا قدرت داده است به یه جوان، این قدرت الهی است بلا تشبیه. مثل این که پدری به پسر نوجوانش پول میداد، میگه پسر جان این پول، برو کتاب بسون بخون، برو غذا میخوای بخوری، کرای تاکسی میخوای بدی، این پول تو جیب تو باشه. پول رو پدر داده است. پسر به سوء اختیار خودش اگر اون پول رو برده است، چکار کرده؟ مواد مخدر مصرف کرده. او دیگه تقصیر پدر نیست، او سوء اختیار پسر است. یه پسرم ممکنه اون پول رو چه کند؟ کتاب بگیرد، باشگاه برد، بفرمایید که هزینه های درستی بکنن. اونم به حسن اختیارش این کارو کرده. یعنی پول که در جیب پسر آمد دیگه اختیارش با خودشه که چه جور مصرف کنه. بسیار داستان خدا با داستان پدر یه فرقایی دارد. توجه کردی؟ خدا نیرو و قدرت را داده است، این نیرو و قدرت را به سوء اختیار خودش هزینه میکند در راه حرام، گناه، معصیت، ظلم. دیگری هم به حسن اختیارش همین نیرو را مصرف میکند در راه طاعت، در راه دستگیری از بندگان خدا، در راه خیر رساندن به بندگان خدا. خیلی خوب، این میشد اختیار. تا اینجا درست شد؟ شما هر آنچه که در آیات ظاهرش غیر این است باید به این برگردونید، تردیدی هم درش نکنید. هم قرینه عقلی هست. قرینه عقلی چی چیه؟ قرینه عقلی اینه که اگر جبر باشد ثواب و عقاب چی میشد؟ باطل میشد دیگه، ثواب و عقابی نیست که. برای چی وقتی اونی که کار خیر میکند و ثواب و طاعت خدا بهش ثواب بدد، وقتی مجبور است چنین کند؟ و به چه مناسبت اگر او کسی که گناه و معصیت و به سمت شر و ظلم میرد خدا میخواد عقابش کند، وقتی مجبور است چنین کند؟ این قرینه عقل. پس عقل میگه باید اختیار باشد، مادام که اختیار نباشد ثواب و عقاب، مدح و ذم، مدح و ذم معنی ندارد. توجه میکنید؟ اگر زلیخا پیش آقای شریف بیاد، مدح آقای شریف دیگه معنا ندارد، چون دیگه سالو انتفاع موضوعه. اما اگر پیش یه جوان تر و تازه‌ای بیاد و او پا عقب بکشد، مدح دارد که خدا یوسف رو در قرآن که جوان نورسی است و پا عقب کشیده از مدحش میکنه. هاکذا پا عقب نکشد و برد جلو، گناه کرده، ذم دارد، عقاب دارد. پس این قرینه عقلی رو فراموش نکن. این اولا. مضافاً که همین مطلب در روایات ما تایید شده، به کرار تو روایات ما آمده است که بله، کسانی که قائل به قدر و جبر هستند، الجبریه یا القدریه، مجوس و هذه الامه، یعنی اینا حرفا درست نیست، اینا خلاف اون محتوای فرهنگی دینی ماست. خیلی خوب، وقتی شما این قرینه رو دارید، من یذلل الله، کسی که خدا او رو گمراه میکند، خدا شأنش گمراه کردن نیست. خب یعنی خودش در امتحان الهی موفق نمیشد، خودش به سوء اختیار خودش به کرات و مرات، توجه میکنید؟ به کرات و مرات خطا، گناه، اشتباه کرده است. یعنی مصر بر خطا و اشتباه است، اصرار دارد. وقتی که اصرار بر خطا و اشتباه و گناه دارد، خدا رهاش میکنه. خدا رهاش میکنه. آقای شریف میگن پدر وقتی دید پسر داره مواد مصرف میکنه دیگه پولش نباید بدن. بسیار خوب، قصه خدا این است که سرمایه را اول به کارت شما واریز کرده، خب دیگه وقتی سرمایه را اول داده است، اگر پدری پول تو جیبی یک سال، دو سال، ده سال را یه جا واریز کرده، الان تو حساب پسرک است، دیگه پسرک پس نمیداد که. خدام یه جا نیرو رو به شما داده است، واریز کرده است دفعتا واحده به حساب شما. بله احتمال عقلیش هست. بله یخته سب کنین من عرایزم تمام بشه چشم. حالا تو جمله اول من یزلل الله، پس این اذلال خدا یعنی رها کردنش خدا، خدا ولش میکنه. خب میگه برو هر فلانی میخوای بخوری بخور. این به خطا و اشتباه و گناه و ظلم خودش ادامه میده. فلا هادی له، فا واقعی در جواب شرط من، لا لای نفی جنس است. هادی له، لهو جار و مجرور متعلقه به خبر، خبری که حذف شده. لا هادی موجود له، لا هادی کائن له. خب یعنی کسی قدرت ندارد که او را هدایت کند و برهان برش بیارد به مثل اون چیزی که خدا آورده است. محکم ترین برهان ها را خدا آورده. این حرف خدا را قبول نکرد. خب وقتی حرف خدا رو که محکم ترین برهان هاست قبول نمی کند، منتظری حرفی من و تو رو قبول کنه؟ خب به طب حرف ما رو هم قبول نمی کنه. توجه فرمودی؟ فلا هادی له، یعنی وقتی که علیکم السلام، وقتی که حرف خدا رو نپذیرفت، برهان و استدلال خدا را قبول نکرد، شما منتظرین حرف من و تو و برهانهای من و شما را قبول کند؟ نتیجه نمیپذیرد و نتیجه این که مسیر خودش را ادامه میدهد. لا هادی له، یعنی دیگه کسی نمیتوند هدایتش کند، دیگه کسی نمیتوند هدایتش کنه. دیگه مثل یک اتومبیلی است که دارد جاده انحرافی رو میرد، با سرعت زیاد ترمزم بریده است، دیگه ماشین قابل توقف نیست، میرد، لکن به اختیار خودش به این مرحله رسیده است و به اختیار خودش هم دارد ادامه میدهد. فلا هادی له، جنس هادی را از او نفی می کند. لای نفی جنس است. کسی که هدایت الهی را قبول نکرد، قرآن را قبول نکرد، براهین الهی را که محکم ترین برهان ها و استدلال هاست قبول نکرد، خب بالاترین هدایت کننده را قبول نکرده است. خب طبیعی است که بقیه را هم قبول نخواهد کرد. بنابراین کسی نمیتواند او را هدایت کند. یعنی او هدایت کسی را نمیپذیرد. یعنی باز به سوء اختیار خودش هدایت کسی را نمیپذیرد. خب مگر نپرسید از امام سجاد آقا اگر قاتل پدری شما توبه کند، خدا توبه او را قبول می کند؟ جواب چی بود؟ بله. بله قاتل حسین دیگه جنایتی بزرگتر از قتل فرزند پیغمبر هست؟ میگه اگر میفرمایند توبه کند خدا توبشو میپذیره. بعد که به امام سجاد اعتراض کردن آقا شما را دارین نشونی این میدین، جواب دادن چی؟ موفق به توبه نمیشه. یعنی توبه درست است که با اختیار کسی میتواند توبه کند، لیکن باید توفیق به توبه هم پیدا کند. ولذا فرمودن او موفق به توبه نمیشه. به همین خاطر میفرماید و یذرهم، یذرهم واو عاطفه، یذرهم فعل مضارع عطف جمله به جمله است و خدا فعل مضارع و فاعلش هوای مستتر برمیگردد به الله، همم که مفعول بهش، یعنی خدا اینا را ترک میکند، رها میکند، ولشون میکند. ول کردن خدا چیست؟ یعنی مهلتشون میده، مهلتشون میده. صبر خدا زیاد است. توجه کردی؟ خلیفه دوم با او ظلمش چند سال خلافت کرد؟ 10 سال. خدا ظالمین را، خطاکاران را، گناهکاران را اینجور نیست که به گناه اول بگیردشون و مجازاتشون کنن. یذرهم ترکشون میکنه، رهاشون میکنه، برن با همون تخت گازی که دارن در ظلم و جنایت و خیانت و فساد و تباهی و اینا دارن میرن، خدا ولشون میکنه برن. اینجور نیست که الان شلنگی بنزینشون قطع بشد دیگه بنزین به ماشین نرسد، موتور خاموش بشد وایسه، نه هیچی قطع نمیشد. خدا ترکشون میکنه، رهاشون میکنه، وامی گذارد اینا را فی طغیانهم، تو سرکشیشون. خب یعنی خدا رها میکند اینا را و بین اینا و بین طغیانشون را آزاد میگذارد. تخت گاز تو گناه و معصیت برن جلو. آیا خدا میتوانست جلو اینا را بگیرد به قدرت خودش؟ بله میتونست خدا به قدرت خودش جلو اینا را بگیرد، لکن دنیا داره اختیار و امتحان است. بنا نیست خدا به جبر و قصر جلو کسی رو بگیرد. میگه آقا او خنجری که گلوی حسین علیه السلام رو برید نمیتونست بشد مثل چی؟ مثل کارد حضرت ابراهیم که گلوی اسماعیل رو نبرد؟ نمیتونست به قدرت خدا بشد یا میتونست؟ میتونست، اما دیگه اون وقت جبر بود، قصر بود، دیگه دنیا داره امتحان و اختبار نبود. تمام زیبایی عاشورا و کربلا این است که شما یه حسین دارید یه طرف و یاران حسین دارید در کنار حسین. هر آنچه که زیبایی است و پاکی و طهارت و صفا و صمیمیت و قدس و تقواست این طرف میبینید، اون طرف هم یه چه دارید؟ یک عمر سعد دارید و سپاهیان عمر سعد. اون چه زشتی خباثت، سیاهی، گناه، زلالت، معصیت است، شما اون طرف میبینید. وقتی که این تابلو رو کنار هم قرار میدید، زشت و زیبا کنار هم قرار میگیرن، معنی پیدا میکنن. توجه کردید؟ اون وقت، اون موقع هنر حسین معلوم میشه و یاران حسین که حسین چه کرده است. خب زیبایی کار اونا اون وقت معلوم میشد که به اختیار خودشون این تابلوی زیبا رو نقاشی کردن. خباثت و پلیدی و شر و سیاهی و ظلمت اون سپاه عمر سعد هم وقتی معلوم میشد که به اختیار خودشون کردن. اگر عمر سعد به اختیار خودش نیمد بگد تیر اول رو بندازد و بگد چی؟ ای قوم شهادت بدهید به نزدکی امیر عبیدالله ابن زیاد که اولین تیر را من. این چیه؟ ای اختیار هست یا نیست؟ این اختیاره. همچی چیز نیست. اینقدر میرن پاشونو بگیره. اوه، اینقدر خدا مهلت میدهن. توجه کردی؟ بله. خدا دیگه اون با خودشه، با من و شما نه.
بعضی ها مثلا مثل حضرت یوسف و
یوسف هم دیگه چقدره؟ یوسف چند سال بیچاره تو زندان بود بدون گناه. توجه میکنی؟ بنابراین خدا مهلت میده. پس یذرهم فی طغیانهم، اینا را تو طغیانشون رهاشون میکنه. سخت گاز برن. خب یعمهون، اما عین و میم و تای گرده، یعنی تحیر و تردد در کفر و زلالت، عدم معرفت حجت. یعنی اینا دلیل برهان حجت رو نمیشناسن و در کفر و زلالت خودشون متحیرند. این تحیر را استمرار پیدا میکنن. خب میگه آخر ما نفهمیدیم خدا هست یا نه، آخر ما نفهمیدیم روز قیامت هست یا نه، آخر من نفهمیدم حق با علی است یا با عمر. خب دیگه تو خودت خری و دیگه کاری به خدا نداره. اگه اینا را هنو نفهمیدی، هنو حجت و برهان را پیدا نکردی، بعد این همه دلیل و حجت و برهان که اقامه شده است، خب خودت نمیخوای بفهمی دیگه. میگه خب اگه حق با عمر نیست، پس 1 میلیارد خورده ای عمری هن. درسته؟ میگه پس نمیشد که حق با عمر نباشد که. نمیفهمد اینا. وقتی نمیفهمد چیکارش کنی؟ حجت رو نشناخته است، متحیره، مردد است. خب میگه من هنوز نفهمیدم خدا هست یا نه. و اگه هنوز نفهمیده کارت نمیشه کرد دیگه. خب اگه هنوز نفهمیده خدا هست یا نه، من هنوز نفهمیدم قیومت هست یا نیست. خب اگه نفهمیده با این همه دلیل برهان استدلال، همه اینا که جلو چشت داری میبینی، توجه میکنید، اگر اینا رو تو هنوز متحیری نفهمیدی، یذرهم، خدا اینا رو رها میکند تا در طغیان خودشون، در گمراهی و تحیر و تردید و عدم معرفت حجت مسیر خطا و اشتباه را ادامه بدهند. یعنی خدا ترکشون میکند، اینا تردد کنند در مسیر خطا و مهلتشون میدن. اون دیگه میشه استدراج که جلسه‌های قبل گفتیم، اینا را رها میکند و مهلت میده. خب این مهلت ظلم بر اینا نیست، نگون این مهلت ظلم، با خدا مهلت میداد. چرا؟ چون بیان داده، تحذیر کرده، برهان اقامه کرده، تابلو زده، اتوبان کشیده، چراغ کشیده، راه رو معلوم کرده، اینا بازم دارن اشتباه میرن. آفرین، خدا مهلتشون میداد و این مهلت ظلم بر اینا نیست، چون بعد آمدن هدایته. بعد این است که خدا چراغ و نور افکن را روشن کرده، با تمام چراغ و نور افکن و جاده اتوبان و اسفالت و تابلوی راهنما و اینا انداختن تو خاکی دارن میرن. او دیگه کاری با خدا نداره، خداشون زدن دارن خاکی میرن و بیان تو جاده اتوبان. بنابراین مهلت دادن خدا ظلم بهشون نیست بعد اقامه برهان و بیان و استدلال و بعد اینکه خدا مأیوس از هدایت اینا میشد، یعنی میبیند دیگه فایده ندارد، دیگه نتیجه ندارد. مگر امام حسین با عمر سعد قبل عاشورا مجالس متعدد ننشستند و مذاکره کنند؟ نه، یه مجلس، مجالس متعدد با عمر سعد نشستن مذاکره کنند. بعضیش به درخواست حسین بود، بعضیش به درخواست عمر سعد، بعضی اصحابشون هم بودن، بعضی تنهایی دو به دو مذاکره میکردن ببینن کارو باید چیکار کنن تا حجت تمام بشود. توجه میکنی؟ اون وقتی که خلیفه دوم ضربت خورده است به دست جناب ابو لولو، سه روز تو بستره، 26 ذوالحجه تا 29 ذوالحجه از دنیا میرد، ضربت رو که خورده تو بستر است، می آمدن عیادت جناب خلیفه. از جمله کسانی که آمد عیادت که امیرالمومنین آمدن عیادتش، گفتن خلاص شد و پرونده دارد بسته میشه و داری از این دنیا میری، یا میخوای برگردی یا توبه کنی؟ گفت مگر میشن؟ گفتن بله، اگر برگردی توبه کنی اصلاح میشه کار. ببین تو ضربت خوردن و بعد ضربت خوردن و شاید مردک چند ساعت دیگه زنده نیست، خودشم میدوند داره میمیره و گفتن بیا توبه کن. گفت چه تو چه جوری باید توبه کنم؟ گفتن اعلام کن آنچه که ما کردیم از باب هوای نفس بود و مردم برگردید به علی و حق با علی است. اون من که دیگه نمیتونم تو مسجد بیام با این وضعم که ضربت خوردم و تو بسترم. گفتن لازم نیست، خودت بیا، یکی رو بفرست از طرف تو بیاد اعلام کن که یا ایها الناس جناب خلیفه میگد ما فلان خوردیم، خب قاصب بودیم، برای هوای نفس و ریاست دنیا چنین کردیم، حق با علی است. یکی بیاد از طرف تو اعلام کند خلاص. گفت خلاص؟ گفتن بله. او وقتی که جهنم نمیرم؟ گفتن نه. گفت او وقت چی؟ گفت وقت فاطمه چه می شود؟ گفت اون وقت فاطمه چه میشه؟ خودش میدونست با فاطمه زهرا چی کار کرده، لذا پرونده فاطمه زهرا رو یه پرونده مفتوح میدید. لذا گفت من علی جان این کارم بکنم اون وقت داستان فاطمه چه میشه؟ فاطمه رو روز قیامت چی کار کنم؟ گفتن اونم با من، من رضایت فاطمه رو میگیرم میذارم رو پرونده. درسته؟ بیا اعلام کن. یعنی امیرالمومنین قول دادن که رضایت زهرا رو بذارن رو پروندهش، به شرطی که توبه کند و اعلام خطا و انحراف کند. تا گفتن پرونده رضایت زهرا رو من میگیرم از زهرا، تو که میدونی زهرا مخالفت با من نمیکنه، من ازش خواهش میکنم رضایت بده. یه تأملی کرد و گفت چی؟ گفت النار وللآر. اینه یذرهم فی طغیانهم یعمهون. یعنی حتی تو آخرین لحظات چراغای هدایت روشنه، تا آخرین لحظات. ببین چند ساعت دیگه داره میمیرد مردی که گفتن بیا اعلام کن خلاص، بیا بگو غلط کرده ای، خطا کرده، تا مردم بعد تو این مسیر خطا را نروند، بیا این اعلام کن. گفت نه، میتونست بیاد اعلام کند خطا کردی؟ بله. ان اختیار، اختیار کرد ان نارو ولل آرو. گفت آر دنیا رو قبول نمی کنم که تا قیامت مردم منو تو فلان بکنن، اما نار جهنم رو به خودم قبول می کنم. این اختیار، این اختیار. ببینید و این ظلم، این امهال ظلم به اینا نیست، چون چراغای هدایت همیشه هست. یعنی این اتوبان که راهش بازه، چراغاش روشنه، تابلوهاش همه هست، هر جا از مسیر خاکی بخواد برگردد بیاد تو اتوبان، راه به اتوبان بازه، لیکن خداشون نمیاد، خداشون نمیاد و همون مسیر خطا را ادامه میدهند. عمر سعد مسیر خطا را ادامه داد. بفرمایید ابن زیاد هاکذا، یزید هاکذا، قبل اینا همین جور، بعد اینا همین جور، الی یومنا هذا. خب همه چی روشنه، خودشون مسیر خطا را با اختیار کردن دارن میرن. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، خدا رهاشون کرد. خب تو این آیه لنگه دیگر این جمله ذکر نشده، من یذلل الله فلا هادی له و من یهد الله فما له من مضل. سوره زمر 37، و من یهد الله فما له من مضل. چرا لنگه دیگرش بیان نشده با اینکه تو آیات دیگه داریم لنگه دیگر آیه را؟ به خاطر اینکه این آیه تعلیل برای جمله فبأی حدیث بعده یؤمنونه. وقتی تعلیل برای فبأی حدیث بعده یؤمنونه، یعنی بعد قرآن به چه چیزی میخوان ایمان بیارن، اینو میخواد تعلیل کنه. اینجا دیگه من یهد الله معنی ندارد، لذا ذکرش نکرد. شیخ میفرماید، شیخ، شیخ طوس در تبیان میگه چی؟ میفرماید که و یحتمل ان یکون المراد من یذلل الله عن الجنت. شیخ میگه یعنی مراد از اذلال خدا اذلال از طریق بهشت باشد، یعنی خدا دیگه نمیذاره دین بره تو بهشت. چرا؟ چون کافره، چون ظلم کرده، طغیان کرده. عقوبتن علی کفره، خدا به بهشت راش نمیده. پس اذلال خدا را یعنی اذلال خدا ان طریق الجنت گرفته است. به چه دلیل؟ به خاطر اعمال زشتش، کفر و نفاق و شرک و عصیانش. خدا دیگه او رو به بهشت راه نمیده. و ان الله لا یحول بین الکافر، خدا بین کافر و کفرش فاصله ایجاد نمی کنه. بین مشرک و شرکش، بین عاصی و عصیانش، بین منافق و نفاقش. بل یترکه مع اختیاره، خدا رهاش میکند او را با اختیار خودش، که به اختیار خودش کافر بشد، مشرک بشد، گناهکار بشد، منافق بشد. بله، با اختیار خودش. چرا؟ لأن ما فعله من الزجر والوعید کافن فی ازاحت علت المکلف. به خاطری که اونقدر که خدا دلیل و برهان و چراغ و راه نما و تابلو و اینا زده، اگه کسی میخواست راه رو پیدا کنه با این همه چراغ و تابلو پیدا میکرد. خب نمیخواد پیدا کنه. وقتی خودش نمیخواد پیدا کنه خلاصه. این یه معنا. و قیل تو معنای اذلال، میگه قیل معناش این است: من حکم الله تعالی به زلالهی و سماه زالن، کسی که خدا او را گمراه بنامد. اما خدا چه جوریه که گمراه مینامد؟ بما فعله من الکفر و الزلال، به واسطه یه کارایی که خودش انجام داده. به ما فعله، نه فعل خدا، و فعل خود کافر، فعل خود عاصی، فعل خود ظالم، فعل خود مزل. خود کافر و مزل این کارها را انجام داده است. فلا خدا وقت بهش میگه زال، فلا احدون، فلا احد یقدرو علا ازالت هازل اسم ان، کسی این اسم را نمیتوند از روش برداره. ولا یوسف و بالهدایه، و این شخص توصیف به وصف هدایت نمیشود. و کل ذلک واضح به حمد الله تعالی. یعنی میگه آقای سعادت، اینی که برای شما گفتم واضحه. چی برای شما گفتم؟ داستان اختیار، یعنی حسین به اختیار خودش حسین شده است. یزید و ابن زیاد و عمر سعد و شمر و قتله ابا عبدالله، اونام به اختیار خودشون به اینجا رسیده اند. قصه قصه اختیار است. اینو فراموش نکنید. وقتی اختیار شد، خب بله، اگر کسی بار اولش باشه، این بیچاره دیدین یه سیگار میذاره زیر لبش، یه پک میزنه بهش، تا پک اولو میزنه چی؟ سینش میگیره، به سلفه میفته. اما اون وقتی که عادت کرد دیگه سیگارو میکشه، فعلا سلفه هم نمی کنه تا بعد سینش از کار بیفته و مرتب به سلفه بیفته. گناه اولی، گناه دومی، خدا یه پس گردنی هم بهش میزنه دا. تو گناه های اول و دوم و سوم یه پس گردنی ها میاد تا طرف چه بشد؟ بیدار بشد، برگردد. اما اگر مسیر را ان عمدن خطا و گناه و اشتباه و کفر را ادامه داد، بعد اینکه دارد ان عمدن و انادن ادامه میدد، دیگه اون پس گردنی هم نمیاد، یعنی دیگه فایده ای نداره. ببینید معلم سر کلاس، یه دانش آموز خوب که یه بار تکلیفش ننوشته، یه بار نمرش بد شد، تنبیه میکنه. اما اون پروفسور آخری کلاس ها که هیچی حالیش نیست، نمراش همه چیه؟ نمراش همه تکه. تکارم که میارد میخنددم، میگه من تکاورم. خیلی خوب، اونو تنبیهش نمی کنه. چرا؟ چون فایده نداره، چون فایده نداره. شما بچه خودتون رو خطای اول، خطای دوم، خطای سوم تذکر میدید. وقتی دیدید نه، این مسیر رو میخواد بره با پافشاری تمام، میگون برو هر قبرستونی که میخوایی بری، برو تا آخر چی؟ خودت چیشا ببینی؟ ها؟ تا سرت به سنگ بخوره. ولش میکنین دیگه، ولش میکنین. بلا تشبیه داستان خدا همین است. و انسانها فراموش نکنید مطلقا جبری در کار نیست. الجبر و چی؟ الجبر و تشبیه للامویان و توحید و العدل للعلویان. و صلی الله علیه و سلم.